رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری ساعت به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم میرویس رحمانی به توجه شما میرساند.
سلام بر شما. وقوع یک حمله انتحاری در یک گردهمایی انتخاباتی در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند سبب کشته شدن کم از کم 10 نفر با شمول صالح محمد اچکزی، یک نامزد انتخابات مجلس نمایندگان از ولایت هلمند، و زخمی شدن 15 نفر دیگر شد. عبدالسلام افغان، سخنگوی پلیس هلمند، به صدای امریکا گفت که این انفجار حوالی ساعت 3 پس از چاشت امروز بر دفتر آقای اچکزی انجام شد. تا کنون مسئولیت این حمله را هیچ فرد یا گروه بر دوش نگرفته، اما گروه طالبان دیروز هشدار داد که با انجام حملات روند انتخابات افغانستان را مختل خواهد ساخت. یک محکمه نظامی در افغانستان 2 افسر اردوی ملی این کشور را به جرم جاسوسی به سازمان استخبارات نظامی پاکستان یا ISI به 20 سال حبس محکوم کرد. محکمه قول اردوی 201 سیلاب از این 2 نفر به نامهای دگروال شاه محمود، قماندان کندک 3 لوای 2 این قول اردو، و تورن نظیرالله، قماندان توله سقیله این کندک یاد کرده است. سارنوال قضیه پس از ارائه اعترافات این افسران اردوی ملی افغانستان به محکمه گفت که این 2 به خاطر ارتباط داشتن با ISI و جاسوسی به این سازمان مرتکب خیانت ملی علیه افغانستان شدند. اما توریالای مقنن، وکیل مدافع متهمین، ادعا دارد که اعترافات موکلین وی از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان به زور گرفته شده است. رئیس محکمه نظامی قول اردوی 201 سیلاب گفت که حکم این محکمه ابتدایی بوده و هر 2 متهم می توانند استیناف طلب شوند. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان، به خاطر گفتگو با مقامات پاکستانی امروز به اسلام آباد، پایتخت پاکستان، رسید. آقای خلیلزاد که ماه گذشته از سوی وزارت خارجه ایالات متحده به این پست گماشته شد، تلاش میکند تا جنگ 17 ساله در افغانستان خاتمه یابد. اسلام آباد دیدار آقای خلیلزاد را با وزیر خارجه پاکستان تایید کرد، اما در مورد جزئیات ارائه نکرده است. آقای خلیلزاد قبل از رفتن به اسلام آباد به کابل سفر کرد و با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، و عبدالله رئیس اجرایی این کشور در مورد احتمال گفتگوهای صلح با طالبان صحبت کرد. وزارت معارف افغانستان میگوید که از آغاز پیکارهای انتخاباتی مجلس نمایندگان تا کنون 13 معلم و کارمند این وزارت در مرکز و ولایت‌های این کشور به دلیل استفاده از ابزار و امکانات وزارت معارف به سود نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان از وظیفه برکنار شده است. نوریه نزهت نجرابی، سخنگوی وزارت معارف افغانستان، امروز با بیان این مطلب همچنین به نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان در مورد استفاده از امکانات این وزارت در پیکارهای انتخاباتیشان هشدار داد.
همچنان وزارت معارف افغانستان از نامزدان مجلس نمایندگان نیز می طلبد تا از ابزار و امکانات این وزارت به سود کارزارهای انتخاباتی خود استفاده نکنند. در صورت تخلف نامزدان مجلس نمایندگان، وزارت معارف افغانستان از این نامزدان در کمیسیون شکایات انتخاباتی شکایت درج خواهد کرد.
سخنگوی وزارت معارف تاکید ورزید که این وزارت یک نهاد غیر سیاسی بوده و بار دیگر از کارمندان و معلمین مکاتب خواست تا از امکانات وزارت معارف برای حمایت از نامزدان انتخابات ولیسی جرگه استفاده نکنند. نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده در ملل متحد، استعفا داد. تا کنون خانم هیلی در مورد دلیل استعفای خود از این پست چیزی نگفته است. جزئیات بیشتر را در این مورد در سرویس بعدی خبرهای رادیو آشنا صدای آمریکا فراموش نکنید. دفتر ملل متحد در امور حقوق بشر در مورد سرنوشت جمال خاشاقجی، خبرنگار سعودی، نگرانی عمیق خود را ابراز کرد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
روینا شمداسانی، سخنگوی دفتر ملل متحد در امور حقوق بشر، امروز گفت که آقای خاشقچی ظاهراً به گونه جبری در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید شده است. او گفت که اگر گزارش‌ها در مورد قتل آقای خاشقچی در داخل کنسولگری عربستان سعودی واقعیت باشد، این خبر تکان دهنده خواهد بود. جمال خاشقچی یک خبرنگار برجسته عربستان سعودی بود، اما اخیراً مقاله‌هایی در انتقاد از سیاست‌های محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی می‌نوشت. او هفته گذشته برای به دست آوردن اسناد طلاق از همسرش به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول رفت و دوباره از آنجا بیرون نشد. ناپدید شدن این خبرنگار نگرانی‌های را در سطح جهان دامن زده و مقام‌های ترکی گفتند که ممکن خاشقچی بعد دلیل مخالفتش با ولیعهد عربستان سعودی در داخل کنسولگری این کشور کشته شده باشد. در همین حال وزارت خارجه ترکیه امروز اعلام کرد که در ادامه تحقیقات در مورد پیدا کردن خاشقچی، ساختمان کنسولگری عربستان سعودی در استانبول جستجو خواهد شد. ریاض گفته است که خاشقچی این کنسولگری را ترک کرد، اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز گفت که عربستان سعودی باید این ادعای خود را ثابت بسازد که آقای خاشقچی از این کنسولگری بیرون رفته است.
حکومت سوریه برای مردانی که در جریان خدمت عسکری از صفوف نیروهای مسلح این کشور فرار کرده اند عفو عمومی اعلام کرد. این عفو عمومی که امروز اعلام شد شامل کسانی نیز می شود که از پیوستن به خدمت عسکری در سوریه اجتناب یا فرار کرده بودند. حکومت سوریه به این افراد بین 4 تا 6 ماه فرصت داده تا به صفوف نیروهای مسلح این کشور بپیوندند. در غیر آن با مجازات روبرو خواهند شد. سازمان‌های امدادرسان می‌گویند که ترس از خدمت اجباری در نیروهای مسلح و یا مجازات شدن به خاطر فرار از خدمت عسکری دلایل اصلی عدم عودت پناهجویان سوری به کشورشان می‌باشد. ترکیه امروز 90 تن را در این کشور به زن ارتباط با شورشیان وابسته به حزب کارگران کردستان دستگیر کرد. اما حزب دموکراتیک خلق، حزب اصلی حامی حقوق کردهای ترکیه، ضمن محکوم کردن این بازداشت‌ها آن را اقدام با انگیزه های سیاسی توصیف نمود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ادعا دارد که حزب دموکراتیک خلق با حزب کارگران کردستان ارتباط دارد. ترکیه حزب کارگران کردستان را یک سازمان دهشت افغان تلقی می کند. صندوق بین المللی پول می گوید که تاکنون پاکستان از این صندوق تقاضای رسمی برای دریافت کمک مالی نکرده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
ماریوس آبسفیلد، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول، امروز با بیان این مطلب همچنان هشدار داد که سهم روزافزون چین در اقتصاد پاکستان فواید و خطرات خود را برای پاکستان دارد. این مقام صندوق بین المللی پول گفت که پاکستان با مشکلات مالی روبرو بوده، چون به گفته وی آن کشور کسر بزرگ بودجه داشته و میزان ذخایر ارز خارجی آن کشور نیز کاهش یافته است. در همین حال، اسد عمر وزیر مالیه پاکستان گفته است که کشورش در هفته جاری مذاکرات را برای دریافت کمک‌های مالی از صندوق بین المللی پول آغاز می‌کند تا جلو رکود اقتصادی در پاکستان گرفته شود. این در حالی است که عمران خان صدر اعظم پاکستان قبلاً گفته بود که حکومت تحت رهبری وی از صندوق بین المللی پول تقاضای کمک مالی نخواهد کرد و برای نجات اقتصاد کشورش بدیل دیگری را پیدا می کند.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان دعوت کرده تا از کره شمالی بازدید کند. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی امروز با بیان این مطلب همچنین گفت که هدف از این دعوت برجسته ساختن تلاش های کیم جونگ اون برای برقراری صلح در شبه جزیره کره است. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های بخش برنامه. طوری که در خبرها نیز شنیده، شنوندگان گرامی، که حمله انتحاری در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر لشکرگاه در ولایت هلمند سبب شده است که تعداد 10 نفر کشته و زخمی های ای رویداد 15 نفر گزارش شده. خب انکشافات تازه از حمله انتحاری چی بوده است؟ همکار ما عزیزالله پوپل روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای پوپل سلام بر شما، اگر لطف کنین نیره بگوین که دقیقاً این حمله انتحاری در چی وقت و در کدام ساحه شهر لشکرگاه رخ داده؟
بله همکار عزیز، سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقاً امروز حوالی ساعت 3 بجه بعد از ظهر این رویداد در شهر لشکرگاه در مرکز ولایت هلمند رخ داده است و دقیقاً در دفتر انتخاباتی سالم محمد اچکزی، یک تن از کاندیدای ولسی جرگه، به گفته قماندان امنیه هلمند که فرد انتحار کننده که در مابین حامیای این نامزد داخل دفتر او شده بود، در زمانی که میمانا نان چاشت صرف میکرد، به او زمان میگه این عمله انتحاری انجام داده که در نتیجه به شمول خود آقای اچکزی 10 نفر کشته شده و همچنان 15 نفر دیگه هم زخم برداشته. همچنان فرمانده پلیس هلمند میگوید که او تعمیر دو طبقه‌ای که دفتر این نامزد بود او هم از بین رفته و احتمال از این میره که در مابین تعمیر اجساد دیگه هم باقی مانده باشه.
آقای پوپل، گفته شده بود که آقای اچکزی جراحت یا زخمی شده، آیا مقامات یا مقامات صحی از بین رفتن آقای اچکزی تایید کردن یا خیر؟ دلیلش و همچنان دلیل ای انتحاری را که چرا این مرکز انتخاباتی مورد حمله قرار گرفته، آیا گفته شده گزارش های از این مورد یا خیر؟
بله دقیقا در ابتدا خود آقای اچکزی زخمی بودن و بعد از اینکه او به شفاخانه انتقال میشه، بعد از رویداد او در شفاخانه به خاطر از اینکه جراحت برداشته بود از او خاطر میگه که جان خود از دست میده. و پالی از این راجع به اینکه چرا این حادثات رخ میده، به صورت عموم در ولایت هلمند و بخصوص به صورت عام در حوزه جنوب این تشویش ها وجود داره که از ناحیه امنیت کاندیدا یعنی تشویش دارن و از نیروهای امنیتی میخواین که بجای از اینکه برای جا خبر بدن، مهمی هستن که امنیتی از جا رو بگیرن. و همچنان با وجود از اینکه اکثریت این نامزادا به ولسوالی ها رفته نمیتونن، اما خواستشان این هستن که در مرکز ولایت ها باید حداقل امنیت طوری باشن که هم حامی از امی نامزادا و همچنان خود نامزادا بتونه که کمپانی انتخاباتی خود به طور مطمئن به پیش ببره.
آقای پوپل، مسئولیت این حمله انتحاری را کسی تعال به دوش گرفته یا خیر؟
نه خیر، تاکنون مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته، اما به روز دوشنبه گذشته مخالفین مصالح دولت با پخش یک اعلامیه مطبوعاتی هشدار داده بود که روند انتخابات را مختل می‌سازد.
تشکر، لطف شما آقای پوپل.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا از امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستین و روی موج 100.5 FM. در ادامه گزارش ها، وزارت معارف و مخابرات تکنولوژی افغانستان تفاهم نامه ای را امضا کردند که بر اساس این تفاهم نامه معاش معلمین و مامورین معارف از طریق موبایل پرداخت می شود. در این حال معلمین از این راهکار وزارت معارف و مخابرات تکنولوژی افغانستان استقبال میکنند و میگویند که این روش میتواند در دریافت معاشاتشان سهولت ایجاد کند. خیرالله رسولی همکار ما در این مورد گزارش میدهد.
حکومت افغانستان تصمیم دارد که برای ایجاد شفافیت در سیستم مالی وزارت معارف و پرداخت معاشات به موقع کارمندان خصوصا معلمین، سیستم جدیدی پرداخت معاشات را از طریق موبایل که در ماه آگوست آغاز کرده گسترش دهد. به همین منظور تفاهم نامه میان وزارت‌های معارف و مخابرات و تکنولوژی افغانستان روز سه‌شنبه امضا شد. شهزاد گل آریابی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، هنگام امضای این قرارداد گفت که سیستم پرداخت معاشات از طریق موبایل در سایر کشورها رایج است و این سیستم در افغانستان نیز نتایج مثبت داشته است. با گفته آقای آریابی، در حال حاضر 4130 کارمند وزارت معارف از طریق موبایل معاشاتشان را دریافت می‌کنند و با امضای قراردادهای جدید تمام کارمندان این وزارت تحت پوشش این سیستم قرار خواهند گرفت.
لومړنی قرارداد دی افغان بیسیم شرکت سره دی.
قرارداد نخست با شرکت افغان بیسیم است که شامل 43,000 کارمند در کابل است. قرارداد میکنیم که معاشاتشان را از طریق موبایل بگیرند. اینها همه بایومتریک میشوند. تمام اسنادی که ضرورت است از آنها خواسته میشود. قرارداد دوم در هرات، بلخ، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان و ولایت لغمان با روشن امضا میشود و آنها 76,000 کارمند را ثبت خواهند کرد.
تقریبا 6,000 کارکنان که برای رجیستر کوی.
وزیر مخابرات افغانستان گفت که پرداخت معاشات 120,000 کارمند باقی مانده وزارت معارف نیز در آینده تحت پوشش این سیستم قرار خواهد گرفت. از سوی هم میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف افغانستان، گفت که یکی از عوامل مخدوش کننده امنیت روانی معلمین مسئله معاشات است. آقای بلخی جلوگیری از پرداخت پول به صورت غیر مجاز، حذف معتمدین از سیستم معاشات، تسریع پرداخت معاشات و تامین شفافیت را از ویژگی‌های سیستم جدید خواند.
زمانی که ما معاشات را در واقع پرداخت می‌کنیم در مرکز، ممکن که در یک زمان بسیار کوتاه معلم و حتی کارمند در هر گوشه افغانستان پیامک دریافت میکنه که من معاشم برای من واریز شده. بحث شفافیت بسیار مهم هست. این سیستم شفافیت بسیار خوبی فراهم میکنه تا لااقل معلم بدانه که این پولی که در مرکز برای من اختصاص داده شده بر اساس همو مقرراتی که وجود داره این معاش برای من آمده.
با گفته آقای بلخی، با سب و بایومتریک کارمندان و معلمین در سراسر افغانستان، معلمین خیالی نیز در این وزارت از بین خواهد رفت. خلیل واحدی، فرید و حبیب سیتن از استادان ولایت پروان در مورد این سیستم چنین نظر دارند.
سوالاتش خیلی کمی است که از جنجالی که مثلا کسی میره پشت بانک برای یک روز دو روز یا از وقت کار میمونه، همین پولش یکی از طریق رفت آمدش و مشکلات ازدحام خود بانک، یکی در مکتب بیاره، این سوالاتش خوب بهتر است دیگه.
بتونه معلمین استفاده کنه، خیلی سهولت‌ها را به بار خواهد آورد و معلمین به آسانی میتونه پول خود بگیره و از او استفاده بکنه و همچنان خریدوری که میکنه توسط ازی.
دو سه ماه قبلا بایومتریک شدیم، هنوز نتیجه مثبت منفی به ما معلوم نیست. سیم کارت‌ها را دریافت کردیم، هنوز از او استفاده نکردیم. هنوز آینده به ما معلوم نیست که این کار چقدر پوینت‌های مثبت داره، چقدر منفی داره.
پیش از این وزارت معارف در ولایت‌های کندهار، پروان و ننگرهار سیستم پرداخت معاشات از طریق موبایل را برای حدود 21,000 معلم و کارمند تطبیق کرده که به گفته سرپرست این وزارت نتایج خوب در پی داشته است. همچنان بر اساس آمار وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، نزدیک به 6,000 کارمند وزارت کار و امور اجتماعی در 8 ولایت معاشاتشان را از طریق موبایل به دست می‌آورند. وزارت مخابرات افغانستان در نظر دارد که این سیستم را در 26 ولایت دیگر نیز توسعه دهد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید که برخی از کشورهای همسایه زمینه قاچاق مواد مخدر را فراهم میسازند و افغانستان را مسئول میپندارند. در همین حال مقامات افغان میگویند که میزان کشت کوکنار نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. سمسام سیرت در این مورد گزارش میدهد.
حکومت افغانستان نشست بررسی استراتژی منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر را با حضور سفیران کشورهای همسایه و منطقه و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و ایالات متحده در کابل برگزار کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در این برنامه از کشورهای همسایه و منطقه خواست تا در زمینه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر با این کشور صادقانه همکاری نمایند. آقای عبدالله افزود که جای همکاری مستقیم و عملی میان کشورهای منطقه در این زمینه هنوز خالی است و بدون نام بردن از کشور مشخص گفت:
ما شنیدیم از بعضی از کشورها که کمترین سهم در این راستا نمیگیرن، اما ترمامی ملامتی را بالای افغانستان بار میکنن، مستقیم از مسیرشان چی میه؟ امی پریکرسرها میه و اینمی همه قاچاق هست. همکاری لازم است، توقع داریم که در اون راستا داشته باشیم، نمیکنن. این مثال محدود است.
بر بنیاد آمار وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، حدود 41% مواد مخدر افغانستان از مسیر پاکستان، 30% از مسیر ایران، 20% از مسیر آسیای میانه، 7-9% از میدانهای هوایی افغانستان و خارج از این کشور قاچاق می شوند. در همین حال مقامهای افغان گفتند که با ایران و تاجکستان همکاری هایی را در زمینه دستگیری قاچاقبران و ضبط مواد مخدر داشتند، اما به گفته آنان این همکاری ها منسجم نبوده است. از سوی دیگر سفیر ایران مقیم کابل از حکومت افغانستان خواست تا برای کاهش میزان قاچاق و کشت مواد مخدر قوانین داخلی را تعدیل کند و مجازات را سنگین تر نماید، اما رئیس اجرایی افغانستان گفت که مجازات تولید کنندگان و قاچاقبران به اندازه کافی سنگین و مشخص است. سفیران تاجکستان و پاکستان روی برگزاری نشست‌های منطقه‌ای تاکید ورزیدند. شماره ها هم خواستار توجه حکومت افغانستان و تخریب کشتزارها شدند، اما حکومت افغانستان گفت که بیشترین کشت در مناطق ناامن و تحت تسلط طالبان است که تخریب کشتزارها را دشوار می‌سازد. در همین حال محمد جاوید قایم معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت:
ما سروی رسمی را تا یک ماه دیگر نشر می کنیم و آمار دقیق را آن زمان با شما شریک می کنیم، اما حالا می توانم بگویم که امسال میزان کشت پایین تر از سال گذشته بوده است.
وزارت داخلی افغانستان از اوایل سال جاری میلادی تا کنون 2703 عملیات را برای جلوگیری از قاچاق و تولید مواد مخدر راه اندازی کرده، 3139 تن را دستگیر کرده و 170 تن مواد مخدر را ضبط کرده است. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان گفت که دست‌ها بر تای آنان 30% نسبت به سال گذشته بیشتر است، اما رئیس اجرایی گفت که میزان ضبط مواد مخدر تولید شده افغانستان در کشورهای همسایه بیشتر از این است. در همین حال مارک کولهن نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که از برنامه های حکومت این کشور در راستای کاهش تولید مواد مخدر حمایت می کنند و برای جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر در گذشته با همسایه های افغانستان همکاری داشتند و این همکاری ها ادامه خواهد یافت.
بیشترین عاید قاچاق مواد مخدر در افغانستان به دست نمی آید، بلکه در کشورهای مصرف کننده بخصوص اروپا و آسیا به دست می آید. همچنان این پولها در کشورهایی که از مسیرشان قاچاق صورت می گیرد، در جرایم سازمان یافته، فساد و اقتصاد نامشروع به مصرف می رسد.
این در حال است که در سال گذشته میلادی 9000 تن تریاک در سراسر افغانستان تولید شده بود که ارزش مجموعی آن به بیش از 6 میلیارد دلار می رسید و 68% این کوکنار در مناطق تحت تسلط طالبان کشت شده بود.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، ترکیه اعلام کرد که دولت عربستان سعودی به آن کشور اجازه تفتیش از کنسولگری عربستان در استانبول را می دهد تا در خصوص مفقود شدن روزنامه‌نگار ناپدید شده سعودی تحقیق کند. شرح بیشتر را از یلدا بکتاش می شنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز گفت که دولت عربستان باید ثابت کند که جمال خاشقچی که از هفته گذشته به دین سو مفقود گردیده کنسولگری آن کشور را ترک گفته است.
پلیس ترکیه در این خصوص تحقیقات لازم را انجام می دهد. هدف ما این است که ما هرچه زودتر به یک نتیجه نهایی برسیم. مقامات کنسولگری عربستان نمی توانند با گفتن این که خاشقجی از کنسولگری خارج شده خود را خلاص کنند. آنها باید مدارک و شواهد لازم را ارائه دهند.
دوستان و طرفداران جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار برجسته عربستانی، در مقابل کنسولگری عربستان در استانبول جمع شدند تا در خصوص وضعیت نامعلوم او اعتراض کنند. خاشقجی به تاریخ 2 اکتبر سال روان میلادی به کنسولگری عربستان در استانبول رفت تا مدارک ازدواجش را تایید کند، اما به گفته نامزدش که بیرون امارت کنسولگری منتظر وی بود، دیگر از آنجا بر نگشت. مستنطقین ترکی بر این باورند که خاشقجی به قتل رسیده و و جسدش نیز ممکن به وسیله موترهای دیپلماتیک به بیرون از کنسولگری انتقال داده شده باشد. اتهامی که کنسول عربستان در استانبول آن را رد کرده و میگوید که از سرنوشت خاشقجی هیچ اطلاعی ندارد. در همین حال مقامات ایالات متحده، دفتر حقوق بشر سازمان ملل و شماری از کشورهای اروپایی نیز خواستار تحقیقات جدی از سوی دولت ترکیه و عربستان سعودی در خصوص دوسیه خاشقجی شدند.
ما در این مورد 100% با مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده موافقیم. ما انتظار داریم تا تحقیقات کامل و همه‌جانبه‌ای در مورد مفقود شدن خاشقجی صورت گیرد و می‌خواهیم تا مقامات عربستانی در مورد آنچه اتفاق افتاده شفافیت داشته باشند.
جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار مشهور عربستانی، سابقه همکاری با نشریات صاحب نام جهان را داشته و از منتقدان محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور به حساب می‌آید. همکاران روزنامه‌نگارش از او به عنوان یک روزنامه‌نگار مستقل که رابطه خوبی با خاندان سلطنتی کشورش نداشت یاد می‌کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، برد کاونا، قاضی جدید محکمه عالی ایالات متحده، بعد از طی یک روند جنجالی کسب رای تایید از مجلس سنا وعده کرد که هر قضیه حقوقی را با احترام و تفکر آزاد مطالعه خواهد کرد. در قصر سفید مراسم تشریفاتی تالیف کاونا در شام روز دوشنبه برگزار شد و او در مورد مقاصد خیش صحبت کرد. محمد احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
براد کاوانا به امریکایان اطمینان داد که قضاوت وی مستقل و بی‌طرفانه خواهد بود.
هر امریکایی می تواند مطمئن باشد که من قاضی مستقل و بی‌طرف خواهم بود که مطابق قانون مساویانه قضاوت خواهم کرد.
تحلیلگران محکمه مستقل پیشبینی می کنند که کاوانا احتمالاً با تعابیر محافظه‌کارانه تر قوانین مقابله خواهد کرد که موازنه ایدئولوژی در محکمه را 5-4 محکم قرار می دهد. قبل از مراسم تحلیف کاوانا، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از کاوانا و خانوادهش به خاطر تحقیقات روی اتهام سوء رفتار جنسی از سوی یک خانم در زمان دوره مکتب لیسه عذرخواهی کرد.
از جانب ملت، من از برد و تمام اعضای خانوادهش به خاطر رنج شدید و مشقتی که شما متحمل شدید عذرخواهی میکنم. آقای کاوانا، شما در یک تحقیقات تاریخی بیگناه ثابت شدید.
کاوانا اتهام کریستین بلیسی فورد را که حالا استاد پوهنتون در کالیفرنیا است رد کرد. اما در واقع تحقیقات اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده در خصوص این اتهامات تحقیقات جنایی نبود و گزارش آن نیز نتیجه گیری را دال بر مقصر بودن یا بیگناه بودن آن نشان نداده است. کاوانا روز شنبه بعد از آن مراسم رسمی تحلیف را به جا آورد که تاییدیش را در رای گیری تنگاتنگ 50-48 در مجلس سنا برای کسب کرسی دائمی بالاترین محکمه این کشور به دست آورد. چندین ساعت پیشتر از مراسم تشریفاتی تحلیف در قصر سفید، رئیس جمهور ترامپ دموکرات‌های مخالف را به توطئه از قبلشان برای برطرف کردن کاوانا از این کرسی متهم کرد.
شنوندگان گرامی، این در حال است که قاضی کاوانا قبلا گفته بود که او قربانی رقابت دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان شده است. جمهوری خواهان در زمان تصدی ریاست جمهوری براک اوباما، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده آمریکا، قاضی پیشنهادی او برای محکمه عالی را برای 300 روز معطل کردند تا که دونالد ترامپ در انتخابات برنده شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، پژوهشگران توانستن برای نخستین بار میزان سرمایه گذاری چین را در استرالیا ردیابی کنند. خریداری ملکیت های بزرگ مالداری و همچنان املاک بزرگ رهایشی شامل این سرمایه گذاری های چین در استرالیا است. شنوندگان گرامی، گزارش است که در برنامه بعدی رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شما شد و این بود داشتهایی بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد. امیدوار هستم که ما را دنبال کنید.